درود بر شما هموطنان عزیز و محترم در جای جای ایران. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند. زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
سلام عرض میکنم. ممنونم از دعوتتون. بنده مسئول گروه جهادی خدیجه الکبری سلام الله علیها هستم. گروه جهادی من تقریبا سال 1395 این گروه جهادی رو تشکیل دادیم، ثبت کردیم. اولین روزی که ما میخواستیم این گروه جهادی رو ثبت کنیم 5 نفر بودیم دوستانه، چون قبل از اینکه گروه جهادی ثبت کنیم خیلی این کارا رو دوست داشتیم. مثلا یکی به ما میگفت تو این خونه بچه‌ای دارن لباس نداره، جمع می‌شدیم یه لباسی می‌خریدیم می‌بردیم این انجام می‌دادیم. برای اون بچه لباس می‌خریدیم، کفش می‌خریدیم. این کار ما هی بیشتر شد، رفتیم یه گروه جهادی رو ثبت کردیم. کم کم کارمون خیلی زیادتر شد، سعی کردیم محرومیت زدایی رو انجام بدیم. گفتیم خب گروه جهادی خدیجه الکبری اولین جهادگر اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، پس ما باید اینو گسترشش بدیم، باید محرومیت زدایی کنیم. بعد این کارو کردیم و شروع کردیم، اول از محله هامون و بعد رفتیم به حاشیه های تهران. حاشیه های تهران رو دیدیم خیلی اسفبار بود، ناراحت کننده بود. سعی کردیم رفتیم اونور رو که بچه هاشون رو دیدیم وضعیت خوبی ندارن، خانواده ها رو دیدیم وضعیت خوبی ندارن. به خاطر اینا برای اونا لباس تهیه کردیم، بستهای معیشتی می بردیم، غذای گرم می بردیم، نظری داشتیم، گوسفندی می خواستیم قربونی کنیم، اونو بسته‌بندی می کردیم و می بردیم به اون خانواده ها می دادیم. می گفتیم خب این ورا به هر حال گوشتی می بینن، اونا نمی بینن بچه هاشون. بعد شروع کردیم برای کودکان کار. کارمون این شد که ایدا سعی کنیم یه 80 تا بچه های کودک کار رو تقریبا توی مناطق هرندی، شوش، ناصر خسرو، مدرسه خانه خورشید، اینا رو ایدا 80 جفت کفش، 80 تا لباس نو برای این بچه ها می خریدیم و می بردیم که این بچه ها وقتی خانواده هایی رو می بینن فرزنداشون لباس نو پوشیدن، اینا راحت باشن، این بگن ما هم کفش نو پوشیدیم و لباس خوب داریم تنمون.
ایران دو
ما اینجوری شد که دل سرد نشدیم، چون که وقتی ما 5 تا دوست بودیم فکر کنید 5 تا خانواده شدیم. 5 تا خانواده هامونم اومدن داخل. 5 نفر بودیم. این 5 نفر اگه دختر خانومی بود توی گروه ما، مثلا پدرش رو آورد مادرش رو آورد، اگر خانومی بود که تازه ازدواج کرده بود از گروه ما همسرش رو وارد این گروه کرد، یا کسی رفت خواهرش رو. بعد یهو دیدیم ما یه خانواده شدیم، یه خانواده خیلی خوب و صمیمی. دیدیم خب وقتی اینجوری هستیم هیچ موقع ناامید نمیشیم. یعنی جهاد این نیستش که فقط بریم جبهه. به خاطر حرفای حضرت آقا هم که شده ما هیچ موقع جا نمیزن. مثلا من الان خب همه ما عادت داریم، ما نذری میکنیم، مثلا نذر میکنیم که روز 21 رمضان غذایی بدیم، اون غذا رو میایم برآورد میکنیم، هزینه شو برمیداریم میبریم میدیم به اونی که نیاز داره، بسته بندی میکنیم، مثلا چقدر لفه میخوایم، چقدر گوشت میخوایم، چقدر یا خورشتای دیگه یا برنجای دیگه رو، همونو بسته بندی میکنیم، خشک میبریم تحویل اون خانواده میدیم. این میشه جهاد. اصلا کاری سختی نیستش که ما بگیم نه سختمه. نگاه میکنیم، همه اکثرا عادت داریم به کفش و لباس همدیگه نگاه میکنیم. از پله میریم پایین یا اون بینیم یه مادر و بچه نمیدونیم ایشون همسرش هست نیست، بیکاره، کار داره نداره، ولی نگاه میکنیم میبینیم کفش این بچه پاره است. با مادر دارن میرن سوار اتوبوس بشن. اگه کفش داشت هیچ موقع اون کفش پاره رو نمیپوشید. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ اگر کفش نوعی داریم که حتما میبریم کادو میکنیم میدیم، یا میگیم فکر میکردم تولد بچته، یا اینی که میریم یه کفش نو شماره پای بچه رو میپرسیم، میریم یه کفش نو میخریم میبریم میذاریم پشت در خونه. اگر نشد میفکر میکنه یه هدیه از طرف حق اومده براش رسیده دیگه. یا این که میبریم میدیم دست بچه‌مو یا خانواده‌مو، میگیم اینو بده به این بچه، خیلی هم خوشحال میشه، این کار خیلی عالی میشه. مثلا هیچ موقع هم آدم نباید ترس داشته باشه که بگه که نه نمیشه، شاید این همسایه ناراحت بشه. یه خانواده بودن اصلا نمیخواستن بگن دخترشون عقد کرده و جهیزیه لازم داره. بعد تحقیق کردیم دیدیم ایشون پدرشون یه مشکل، نمیخواد مشکلشو بگم، مشکلی داشته، ترک منزل کرده. اینا بدون پدر هستن ولی تو همسایه کسی نمیدونه این پدر نداره، هیچ کس نفهمیده. بعد این دختر خانم حدوداً 2 سال بوده عقد کرده بوده و مادر نمیتونست جهیزیهشو بده. اون موقع جهیزیه بود، ما از جهیزیه‌هایی که اعلام می‌کردن جهیزیه بود 3.5 میلیون. من می‌دونم دقیق یادمه از 3.5 میلیون شروع شده جهیزیه‌های ایرانی. بعد من با چند نفر از این دوستان که صحبت کردم گفتم یه جهیزیه می‌خوام بدم. یه سری ها گفتن که فرانجا میدن، فرانجا گفتن خب پول می‌خوان هر جا بدن. اومدیم و یک خانومی از صحبت‌های من یه برداشتی کرده بود. این خانم گفت من 1 میلیون بهت می‌خوام بدم، میتونی برای جهیزیه کاری بکنی؟ گفتم آره، یه همچین شخصی رو دارم. من این پول رو جور کردم، 3 میلیون تومن بردم دادم، جهیزیه خریدم با فاکتور با همه چی، سوار وانت کردم، آدرس این خونه رو دادم، بعد گفتم بفرستید در این خونه بدون اینکه به اینا بگم. بعد اینو منم فرستادم در خونه اینا. اینا گفتن نه ما سفارش ندادیم، به خدا ترسیده بودن، فکر میکردن. من گفتم فاکتور رو بدید که پول پرداخت شده. راننده بند خدا یادش رفت به اینا بگه پول پرداخت شده. اینا خیلی میترسیدن. بعد ما خودم داشتم میدیدم. بعد اینا راننده میگه خانم به خدا این حساب شده برای شماست. اینا از خوشحالی نمیدونستن اصلا دیگه، نفهمیدن این جهیزیه کجا اومده چجوری رسیده، خوشحال بودن. بعد تقریبا بگم 1 ماه نشد این دخترش رفت خونه بخت. این کارو انجام دادم بدون اینکه خودشون بفهمن. من زمان کودکیم تقریبا 10 سالم بود که جنگ بود. بعد مادرم اون موقع خدا بیامرز پرسنل بیمارستان سینا بود. مادر من همیشه میومد میگفت دارو نیاز داریم، پتو نیاز داریم، اینو نیاز داریم. منم بچه بودم، 10 ساله بودم ولی خب بازم زرنگ بودم. یه دونه همسایه داشتیم، این همسایه ما یه نیسانی داشت، یه دونه این بلنگوهای قدیمی بودن. بعد من یه روزی توی یه حیاتی با دوستا بازی میکنم، میدونم یه فرغون دارن اونا. بعد بلنگوه این هم برداشتیم و چند نفر شدیم رفتیم تو کوچه‌مون داد زدیم، پتو میخوایم، دارو میخوایم، اینا رو همه رو بلند بلند داد زدیم. بعد برای جنگم میخواستیم، برای بچه‌هامون میخواستیم، برای جوانامون میخواستیم. از اون موقع عادت کرده بودم، اصلا هیچ کی نگاه نمیکرد من یه دخترم دارم این کارو میکنم. نه نه نه، خیلی راحت پتو میدین، فرغون پر میشد از پتو و دارو، کیسه کیسه دارو می آوردن میذاشتن اونجا توی اون فرغونه، ما اون فرغونو میبردیم خالی میکردیم توی مسجد. انقدر قشنگ این کارا رو میکردم. باید اینو به بچه‌هامون یاد بدیم، آموزش بدیم از الان اگر میتونن این کارو بکنن. مثلا میبینن دفترشون اضافه است بذارن کنار، بگن مامان اینو بدیم فلانی. اسباب بازیشون اضافه است، اینو بدیم به این. این کارا رو به بچه هامون یاد بدیم، بچه هامون بزرگ بشن اصلا نمیگن ما مثلا ناراحت میشیم، خجالت میکشیم یا نمیتونیم بریم به یکی این هدیه رو بدیم. خیلی خوب میشه. باید آموزش بدیم، همراه این که خودمون داریم میریم این کارو میکنیم بچه هامون هم ببریم. ما یکی از اعضای گروهمون 3 تا بچه داره، این بچه هاشون مثلا اولا نمی آورد با ما این حاشیه تهران. یه روز به من گفت میخوام بچه هامو بیارم، چون زیاد از من میگن اسباب بازی بخر، اینو بخر، اونو بخر، خونه پر اسباب بازیه، میخوام بیارم اونا رو ببینن، اسباب بازی ها رو بردارن خودشون کادو کنن بیارن برای اونا. یه روز همراه ما با گروه بچه ها رو بردیم، اصلا اون بچه ها رو دیده بود میگفت به اون میگفت خاله مثلا من عروسک میخوام، اون میگفت خاله من اینو میخوام، کیف میخوام، این به جای ما بهش میگفت من براتون میارم. بچه ها اومده بودن توی خونه کادو کرده بودن اسباب بازی هاشونو. روزی که ما دوباره قرار بود گروه بره به اون سمت، بچه ها هدیه هاشونو آوردن، خودشون بردن تقدیم کردن، که حتی من کلیپ اینو درست کردم که بچه ها دارن هدیه هایی که خودشون با دست خودشون کادو کردن و دارن اونجا تقدیم اون بچه ها میکنن.
ایران دو
تمام بچه های جهادیمون دیگه میدونن پسر من همیشه همراه منه، هر جا بخوام برم ماشین بخوام 2 ثانیه باید اون ماشین باشه، خودش باید بیاد کمک کنه، خودش باید یه موقعی بسته بندی کنه، خودش وسایل رو بار بزنه، خودش وسایل یه موقعی بچه ها اگر تعدادمون کم شد نتونستن اون روز مشکلی تو خونه بوده مثلا یا کاری داشتن یا کار اداری داشتن نتونستن بیان، این باید حتما همراه بشه با من بریم اونا رو پخش کنیم. اصلا هیچ کدوم از بچه‌های ما تا حالا نگفتن در رابطه با کار جهادی مشکل داریم. مثلا ما تو ماه مبارک رمضان که داشتیم غذا می‌خواستیم درست کنیم، آشپز لازم داشتیم، 1000 تا غذا بود. پدر یکی از بچه‌های جهادی ما اومد همراه ما غذا درست کرد. دیگه ما نرفتیم آشپز بیرون بیاریم. یکی از خانواده‌مون، پدرای یکی از جهادگرامونم، خونه‌ای که مال پدر بزرگشونه و در اونجا ساکن نیستن در اختیار گروه جهادی ما قرار دادن که ما اونجا آشپزی کنیم و بسته‌بندی کنیم و پخش کنیم. اصلا یعنی هیچ کدومشون نشده تا حالا بگن به خاطر، همیشه هم استقبال شده، خانواده‌هاشون استقبال کردن، اگرم دیدن مثلا کاری دارم به من گفتن مثلا میشه خانم کربوسین ساعت و رفتن گروه رو یه مقدار عوض کنیم که ما برسیم. شده مثلا ما میخواستیم برای کسی گفته خونش سوخته، گفتیم باش ما وسایلشو تهیه میکنیم. شده مثلا دیدیم با گفتیم نتونستیم، الان کجا بریم؟ اومدیم توی خونمون، خب گفتیم بچه بیایم چیکار کنیم، هر کی تو خونش هر وسیله داره اضافه، من دارم دیگه تو خونم، مثلا من الان 2 تا فرش اضافه دارم، برفرض یه فرش اضافه دارم، یه قالیچه اضافه دارم، یه دست فنجون نربکی 100% اون برداری، او انقدر بشقاب قاشق چنگال داریم تو انباری که فت و فراوون، یکی اینو داریم اونو داریم، پتو داریم، رخت خواب داریم زیر کمد دیواریا که دیگه اصلا فوران کرده، دیگه رخت خواب الان مد نیست بندازن زیرشون. اومدیم جمع کردیم دیدیم خب قولی که دادیمو میتونیم عملی کنیم، بردیم همونو انجام دادیم، خیلی راحت دیگه نرفتیم دنبال خیرین، مثلا این کارو کردیم آوردیم اینو انجام دادیم. امید با خداست. امام حسین گفته هر کس گره‌ای از کار مشکلات کسی رو باز کنه مشکلشو خداوند سری باز میکنه، یعنی اصلا نیاز نداره که بگه که الان من اینجا کارم گره خورد نتونستم به اون مؤمن کمک کنم، نه، یعنی خودش راه باز میشه خود به خود. این وای نسته سکوت نکنه، تنها نباشه، بگه من میرم جلو. اصلا اون آقا به من برگشت گفت نه نه یا مثلا من نمیخوام کمکت کنم، چرا داری این کارم؟ اون خانم به من گفت نکنه، بره جلو، بره بگه خدایا به امید تو من دارم میرم. بخواد تبلیغات کنه، بخواد بره در خونه همسایه بزنه، بخواد بره پیش فامیلاش بگه، بخواد بره به دوستاش بگه، بخواد بره توی اتوبوس بگه، توی معرفی کنه یه خانواده رو، بره بگه. اصلا نترسه، نگه که فردا میگن این خانم چرا این کارو داره میکنه، این آقا چرا داره، نترسه، بره جلو. خدا خودش کمک میکنه، اصلا نمیذاره ناامید بشه آدم، اصلا نمیذاره. چند وقت پیش یک خانومی به ما زنگ زد، گفت ما میخواییم 100 میلیون زندانی آزاد کنیم که ما برای عید فطر زندانی آزاد کنیم. ما خیلی خوشحال شدیم و پرونده هایی رو هی گفتیم بله، زندانی زندانی زندانی، میخواستیم پرونده هایی رو بگیریم که زندانی آزاد کنیم. اومدیم به مرحله آخر رسیدیم که خیره خب گفتش که اسامی بدید، زندانی بدید و اینا. زندانی ها رو معرفی کردیم و اینه کدومش رو شما مورد پسندتون هست کمک کنید که ما بریم دنبال زندانی. تقریبا فرداش گلریزون بود، اینا به ما دیگه زنگ نزدن. 100 میلیون وعده دادن به ما، 100 میلیون قرار ما بدیم برای زندانی آزاد کردن. دیدیم هیچ خبری نیست، خدای جوابم نه. این بنده خدا که واسطه بود خیلی شرمنده شد، به من گفت نمیدونم چیکار کنم، جواب نمیدن. گفتیم توکل به خدا دیگه، عیبی نداره، هر چی خدا بخواد همون میشه، ناامید نشی. دو روز بعد این قضیه دیدیم هیچ خبری نشد. همون واسطه مثلا به ما گفت یه مبلغ کمی میخوام بریزم ببینید میتونید با این یه زندانی آزاد کنید. یهو دیدیم یه زندانی کودک به ما خورد، آزادی زندانی کودک پرداخت کردیم. خب قسمت اون کودک بوده دیگه، اون آزاد شد با اون پول، دیگه اصلا ناامید نشدیم. بالاخره اونم آزادیه، اونم آزادیه. حالا این آغاز خانم این خیر کجا هست؟ بالاخره یه روز دوباره خودش، من میدونم مطمئنم، میاد این پولو میده و آزادی زندانی رو حتما 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 انجام میده. جهادگرا شروع کردن کار قربالگری رو. کلن از مرکز بهداشت به ما زنگ میزنن، میگن اعلام کردن فلان آدرس اونجا کروناییه، نیازمند کمکه. سریع گروه آماده است، میفرستیم میرن، هم بسته معیشتیشون رو میبرن، هم غذای گرم میبرن، هم دارو براشون میخرن. خانمایی که خود سرپرست هستن معرفی میکنیم، آموزش رایگان میبینن، براشون وام میدیم. مثلا یه چرخیاتی میخره یا دستگاه میوه خوشکنی خونگی میخره، کار میکنه خودش برای خودش. چند وقت پیش یکی از خانوما کارگر منزل بود، این بنده خدا رفته بود توی یکی از منزلا، پاش فکر کنم تو شستشو بود، پاش پیچ خورده بود، مشکل پا پیدا کرده بود و رفته بودن بیمارستان، دیگه اونجا نرفت سر کار. چرا؟ چون که بیمه نمیکردن، خونگی ها خب بیمه نمیکنن. بعد این بنده خدا به ما زنگ زد و کرایه خونش عقب افتاده بود، کرایه خونش رو پرداخت کردیم. دیدیم خب کاری از دستمون بر نمیاد، من برای این خانم خودم یه دستگاه از این هفت طبقه کوچولو اصلا خونگی ها میوه خوشکنی خریدم، گذاشتم تو خونش، بردم توی بازار، بازار بزرگ تهران. گفتم اینجا ببین با این آجیل فروشا میتونی هماهنگ بشی، روزانه 3 تا بستم بدی بهشون، 4 تا بستم بدی بهشون، 30 تومن خرج خونت در میاد. که این خانم این کارو کرده، الان خودش مستقل داره توی خونش، به جای اینکه بره دیگه تو خونه مردم کار کنه، میوه خوش میکنه، بسته بندی های شیک میکنه، میبره تو بازار تهران میفروشه. گروه جهادی خدیجه ترکبرا سعی میکنه تو کارا بیشتر دیگه الان برای محرومیت زدایی، برای کودکای کار، برای حاشیه‌های تهران بیشتر وقت بذاره. دوست داریم خب اونایی که صدامونو میشنون به ما بیشتر کمک برسونن. گروه جهادی خدیجه ترکبرا سعی میکنه برای کسایی که تو حاشیه تهران هستن کارهای آموزشی، برای خانواده‌هاشون که مشکل بیماری دارن پزشک میبره، بعد برای بچه‌ها کلاس‌های آموزش‌های قرآنی میذاره، مسابقات قرآنی میذاره. دوست دارم مثلا خانواده بیشتر کمک کنن، اگر دوست دارن تو این کار با ما باشن، تو کانال ما خدیجه ترکبرا 1395 حتما بیان ببینن کلیپ های گروه جهادیمونو، فیلمامونو ببینن، عضو بشن اونجا. کانال ما توی ایتاست، خدیجه ترکبرا 1395، بیان اونجا ببینن کارا رو، ببینن با ما همراه باشن. اگه دوست داشته باشن ما همه جا میتونیم ببریمشون، دوست داشته باشن بچه هاشونو بیارن، دختر خانوماشون و آقا پسراشون رو بیارن عضو گروه جهادی خدیجه ترکبرا بکنن، خیلی خوب میشه براشون.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری که به استان آذربایجان غربی شهر ارومیه سفری داشتیم تا از دستاوردهای فناوری مردم خوب این دیار گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم. اجازه بدید گفتگوی داشته باشیم با مختره و تولید کنندگان این دستگاه هایی که برامون خودشون توضیح میدن. درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستن. خیلی خوشحالم که به هر حال در خدمتتون هستیم. من محمد حسین ذوالفقار هستم، مدیر عامل شرکت گیتیوج آذربایجان. محوریت فعالیت این شرکت در حوزه ماهواره های فضایی و پهپادها هست، یعنی در اصل میشه گفت تجمیع بکنیم میشه پهواره، پ از پهپاد، هواره از ماهواره.
چطور شد فکر ساختن همچین پهپادی که کمک میکنه به بهره برداری از زمین های کشاورزی برای کشاورزان عزیز؟
ببینید، دانشجوی دکترای رشته حافظا هستم. خدمتتون عرض شود که ما یه تیمی بودیم که بحث کاوشگر فضایی فیشگام هم که موجود زنده یا میمون رو به فضا برد طرح ما بود که ثبت رسمی هم کردیم. یه تیمی بودیم که به این فکر افتادیم که بیایم مطالعات فضایی که داشتیم وارد بحث اسپیس کرافت ها و ماهواره های فضایی بشیم، که در این راستا ترجیح ما این بود که دنبال فناوری های نوین باشیم که لبه تکنولوژی دنیا باشه و راه میونبر باشه. این ماهواره ها در حقیقت یه نوع پهپاد فضایی محسوب میشن. پهپاد تو جو پرواز میکنه، اون تو ماهوارهای جو پرواز میکنه. چرا؟ چون اینها جایگزین اون ماهواره های بزرگن دیگه. همین پهپادان هم در حقیقت جایگزین هواپیماهای بزرگ شدن. فلذا اگه الان اینها حمایت بشه، در حقیقت ما زمینه برابری تکنولوژی رو با ابرقدرت های جهانی الان خصوص امریکا و اتحادیه اروپا خواهیم داشت. حالا ببینید، حضرت آقا بارها از بحث دانش و فناوری حمایت کردن، فلذا ما تقاضامون اینه که واقعا مسئولین روی این نکته زوم کنن. این ارزش این کار به مراتب بالاتر از، نمیگم دانش هستی ارزش نداره، ارزشمند هست، بسیار عالی، ولی این به مراتب بحث روز تکنولوژی دنیاست و اگر حمایت نشه ما از این موضوع ضربه خواهیم خورد. ولی اگه حمایت بشه، من به شما قول میدم ما در کمترین راه میانبری که در کمترین فرصت ما به ابرقدرت‌ها خواهیم رسید.
سپاسگزارم از آقای دکتر محمد حسین ذوالفقاری، هموطن خوب استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه.
گفتارش
ساعت 16:27 دقیقه و 43 ثانیه است. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله، درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتونو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی، کیلومتر 5 جاده مخصوص، روبروی تهران سر. شهر فرش.
نزدیک میشیم به ساعت 17:05 و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بله عذرخواهی میکنم نزدیک میشیم به ساعت 16:30 و اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ باشید.